Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
دوستای عزیزم سلام، من مانا هستم و این 38th اپیزود از پادکست بیوگرافیه. خب امروز بعد از 4 ماه وقفه میخوام کارو شروع کنم و اول از همه لازم بهتون بگم که خیلی 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 دلم برای همتون تنگ شده بود و البته دوبارم میخوام به تک تکتون بابت همه این اتفاقای تلخ اخیر تسلیت بگم و امیدوارم که این پادکست‌ها بتونن حداقل برای چند دقیقه هم که شده ذهنتون رو آروم کنن. این اپیزود درباره جای رابرت آپنهایمر، پدر بمب اتم، که قرار بود اوایل مهر ماه منتشر بشه. من برای این قسمت بیشتر از همه قسمت‌های قبلی بیوگرافی تحقیق کردم و فقط میتونم بهتون بگم که رابرت آپنهایمر یکی از اون آدماییه که خیلی خوشحالم که جاش نبودم. ازتون میخوام به این اپیزود یه کمی با ذهن بازتر گوش بدین و اینو بدونید که اگر فرضاً یه جایی نظرتون با اون چیزی که من دارم میگم فرق داره، اصلاً هیچ ایرادی نداره. واقعیت اینه که ماجراهای این قسمت واقعاً پیچیده و چند لاین. برای اینکه ممکنه که احیاناً در طی داستان یه کمی گیج کننده بشه، همین الان میگم که من طبیعتاً اصلاً فکر نمی‌کنم کاری که دولت آمریکا انجام داد به لحاظ اخلاقی و انسانی کار درستی بوده. طبیعتاً نبوده. به لحاظ نظامی هم من اصلاً خودم رو در جایگاهی نمی‌بینم که بخوام نظری داشته باشم. اما میتونم بگم که در تحقیقاتم به 3 دسته نظر رسیدم. عده زیادی میگن که بمب اتم و ماجراهای تراژیک هیروشیما و ناکازاکی درسته که دردناکه، اما برای پایان جنگ حتماً لازم و ضروری بوده. دسته دوم میگن که نه، ژاپن اینقدر ضعیف شده بوده که به هر حال تسلیم میشد، اصلا الزامی به یه همچین کاری نبود. دسته سوم میگن حالا به فرضم شما استفاده کردین، یه جایی میزدین که خالی از سکنه باشه یا حداقل جمعیت کمتری داشته باشه و اینکه دیگه دوبار ازش استفاده کردین اصلا قابل قبول نیست. شما ممکنه که نظرتون به یکی از اینا نزدیکتر باشه. واقعیت اینه که هیچکس جواب قطعی رو نداره. البته دوباره تاکید میکنم که از لحاظ اخلاقی و انسانی که خب همه قبول دارن که تصمیم وحشتناکی بوده. خب دیگه بریم سراغ داستان. در گذشته های نچندان دور، مردم شهر زیبا و سرسبز آپنهایم آلمان وقتی که یه قانونی اومد مبنی بر این که باید برای خودشون نام فامیلی انتخاب کنن، با غرور آپنهایمر رو انتخاب کردن. اما زندگی برای همه اونا یه جور نبود. یهودیای شهر با اینکه همه تلاششون رو کرده بودن که در جامعه حل بشن، تا جایی که حتی زبونشون و رسم و رسومشون هم ترک کرده بودن و اسمای آلمانی برای بچه‌هاشون می‌ذاشتن، اما بازم توی جامعه پذیرفته نمی شدن. پس وقتی که امکان رفتن به یه دنیای تازه به سرزمین آزادی ها براشون فراهم شد، تصمیم گرفتن که با خوشحالی اونجا رو ترک کنن و برن تا برای خودشون یه زندگی تازه بسازن. آمریکا برای اونا یه فصل تازه بود. یه صفحه سفید که بهشون اجازه میداد تا هر جوری که خودشون میخوان داستانشون رو بنویسن. جولیوس آپنهایمر 17 سالش که شد، عموهاش از قبل توی آمریکا برای خودشون زندگی و کسب و کار درست حسابی را انداخته بودن. وقتی که جولیوس نوجوان به سرزمین آزادی رسید، نه پولی داشت، نه تحصیلاتی، حتی انگلیسی هم درست بلد نبود. اما شروع کرد به کار کردن برای عموهاش و در عرض چند سال خودشو تبدیل کرد به یکی از موفق ترین تجار پارچه نیویورک. جولیوس تا 30 سال بشه یه مرد موفق و ثروتمند و شاد و سرخوش بود که با الا فریدمن زیبا ازدواج کرده بود. الا خیلی خوشگل و ظریف بود و حرفش هم نقاشی بود. حتی قبل از ازدواجش یه مدتی هم توی یه کالجی نقاشی تدریس کرده بود. زندگی این زوج جوان بی نقص بود. اونا توی یه ساختمون خیلی خوشگل با نمای رودخانه هادسون تو بالا شهر نیویورک زندگی می‌کردن و کلی خدمتکار داشتن و الا وقتشو با ساختن یه کلکسیون آثار هنری پر می‌کرد. کلکسیونی که توش آثاری از آدمایی مثل پیکاسو و ون گوگ بود. توی یه همچین فضایی بود که رابرت در 22 آوریل 1904 به دنیا اومد. جولیوس و الا از قبل تصمیم گرفته بودن که اسم پسرشونو بذارن رابرت. اما لحظه آخر جولیوس تصمیم گرفت که به افتخار خودش اسم بچه رو بذاره جولیوس رابرت آپنهایمر. رابرت بنیه قوی نداشت. به همین دلیل تقریبا همه کودکیشو تنها توی خونه گذروند. تا اینکه 8 سال بعد برادر کوچکترش فرانکم به دنیا اومد. از همون اول برای همه کاملا مشخص بود که رابرت به شدت باهوش و کنجکاوه. پس پدر و مادرش تصمیم گرفتن تا جایی که میشه بهترین امکانات دنیا رو در اختیارش بذارن تا رشد کنه. رابرت عاشق ادبیات انگلیسی و فرانسوی بود. به طرز باور نکردنی سری زبونای خارجی رو یاد میگرفت و برای خودش هم یک کلکسیون از سنگای قشنگ درست کرده بود. اون چند تا پایه رو جهشی خوند و تا 12 سالش بشه از ماشین تایپ خونه‌شون برای مکاتبه با زمین شناسای مطرح نیویورک استفاده میکرد. طبیعتاً هیچ کدوم از اونا از سن رابرت خبر نداشتن و جوابش هم میدادن. کار تا جایی پیش رفت که یکی از اونا برای رابرت دعوتنامه عضویت در کلاب کانیشناسی نیویورک رو فرستاد و ازش خواست که در مورد تشکیل سنگهای سنترال پارک براشون سخنرانی کنه. رابرت که از ایده سخنرانی کردن برای یه عالمه آدم بزرگ وحشت کرده بود، رفت پیش پدرش و ازش خواهش کرد تا لطف کنه و برای کلاب کانیشناسی توضیح بده که اونا یه بچه 12 ساله رو برای سخنرانی دعوت کردن. جولیوس که حسابی از این موضوع خوشحال شده بود، اونو تشویق کرد که به جای این کار واقعا دعوتشون رو قبول کنه. روز موعود پدر و مادرش وارد کلاب شدن و با افتخار سخنران اون روز جی رابرت آپنهایمر رو به همه معرفی کردن. یه سالن پر از زمینشناس و کلکسیونرای سنگ آماتور همزمان با هم زدن زیر خنده. به هر صورت یه جعبه چوبی آوردن و گذاشتن زیر پاش و اونم مطالبی رو که آماده کرده بود گفت و همم حسابی تشویقش کردن. درسته که رابرت خیلی باهوش بود و بهترین امکانات دنیا رو هم داشت. اما خب در این حال اون یه پسر نوجوان بود که الزاماً خیلی هم مثل پسرای همسن و سال خودش نبود. موهای پرپشتش غیر قابل کنترل بود و لپاش خیلی زود گل مینداخت و رفتار و حرکاتش دخترونه بود. رابرت مدام چرخه های پشت سر هم افسردگی داشت. گاهی حتی به نظر می رسید که یکی دو روز اصلا توانایی اینو نداره که با جهان بیرون از خودش ارتباط برقرار کنه. و خب 14 ساله و در کمپ تابستونی این ویژگی ها دستاویز خوبی برای پسر بچه های دیگه بود که آزارش بدن. پسرهایی که خوشگله صداش می کردن. رابرت توی تمام دوران مدرسه فقط تونست یه دوست پیدا کنه. فرانسیس فرگوسن، کسی که در آینده تبدیل شد به یکی از بزرگترین نویسندگان آمریکایی. رابرت و برادر کوچکترش فرانک و فرانسیس گاهی تعطیلاتشون رو توی یه خونه‌ای که خانواده فرگوسن در مناطق بکر بیابونی نیومکسیکو داشتن می‌گذروندن. رابرت همونجا بود که اسب سواری یاد گرفت و شیفته طبیعت بیابونی شد. وقتی که توی 17 سالگی از دبیرستان فارغ التحصیل شد، هیچ نمی‌دونست که واقعاً می‌خواد چیکار کنه. اصلاً چه رشته‌ای رو باید بخونه؟ آخه اون رسماً به همه چیز علاقه داشت و توی همه رشته‌ها هم خوب بود. اینجا یه واقعیت خیلی خیلی مهم دیگه هم وجود داشت. پدر رابرت برای هر دوی پسراش یه حسابی درست کرده بود از انواع سهام و دارایی‌ها که مدیریت و کنترلش هم دست یه شرکت مالی بود و در نتیجه رابرت و فرانک هر دو تا آخر عمرشون از پول بی‌نیاز بودن. اونا هیچ وقت تا آخر عمرشون مجبور نشدن که برای پول کاری انجام بدن. پس رابرت برای یه سال کلاً همه چیزو ول کرد و رفت اروپا گردش و شکار سنگ و توی این مدت حتی یه داستانم درباره یه مهندس معدن رمانتیک نوشت. سال بعد بالاخره تصمیم گرفت که وارد هاروارد بشه. اونجا حتی بهش پیشنهاد کمک هزینه تحصیلی هم دادن که قبول نکرد و گفت که بهش نیازی نداره. زندگی در هاروارد برای اون زیبا و بی‌نقص بود. رابرت هنوزم یه مرد جوان بود که تنهایی کتاب خوندن و به هر چیز دیگه ای ترجیح میداد. اون روزا رابرت فقط کتاب میخوند و تنهایی توی محوطه زیبای هاروارد قدم میزد و به حدی توی دنیای درونی خودش غرق بود که حتی غذای درست حسابی هم نمیخورد. تا اینکه بالاخره مدرکشو توی رشته شیمی گرفت و خودشو حسابی سرگرم کار توی آزمایشگاه کرد. و اینجا بود که شیفته فیزیک تئوری شد. اون که حالا انگار عشق زندگیشو پیدا کرده بود شروع کرد به مطالعه فیزیک و یک سال بعد درخواستی برای دانشگاه فرستاد تا بهش اجازه بدن تا وارد دوره فوق لیسانس فیزیک بشه. به همراه درخواست یه لیستی هم از همه کتابایی که خونده بود براشون فرستاد. کتابایی به چند زبون مختلف. آخه اون تا اینجا 6 تا زبون بلد بود. مسئول دانشگاه یه نگاهی به نامه انداخت و گفت واضحه که این طرف داره دروغ میگه، اما برای دونستن اسم این کتابا هم باید بهش PhD بدن. به هر صورت که بود اون اجازهشو گرفت و 3 سال بعد جزو 30 دانشجوی برتر از هاروارد فارغ التحصیل شد. حالا دهه 20 درخشانه. همه چی خوبه. همه جا پارتیه. همه خوشحالن. علم با سرعت داره پیشرفت میکنه و رابرت هم یه مرد جوون خوش قیافه است. رابرت یه چیزی رو خیلی خوب متوجه شده بود. آمریکا در فیزیک تئوری به شدت عقب بود. انقلاب علمی زمان در اروپا بود که داشت اتفاق میافتاد. موندن در آمریکا برای اون کاملا بیفایده بود. پس اون شاد و با اعتماد به نفس یه بلیت گرون درجه 1 برای خودش خرید و سوار کشتی شد تا در کمبریج زندگی تازه و هیجان انگیزی رو در آزمایشگاه فیزیکدان معروف برنده جایزه نوبل جی جی تامسون شروع کنه. جی جی تامسون مرد نابغه و بی‌نظیری بود که الکترون رو کشف کرده بود. اما اوضاع اصلاً اونطوری که باید پیش نرفت. انگاری که رابرت از دل روزای آفتابی و شاد افتاده بود توی یه گودال نمور و تاریک و تنها. واقعیت اینه که رابرت همیشه توی زندگیش از همه اطرافیاش باهوشتر و بهتر و خوشقیافه‌تر بود. حالا هم که به انگلیس اومده بود انتظار داشت که خب بازم همه چی همون طوری باشه. ولی از بد روزگار اون اصلاً توی آزمایشگاه فیزیک خوب نبود. انگاری که حد توانایی اون تا بخش تئوری بود. وقتی که تئوریا قرار بود عملی بشن، دستاش با مغزش هماهنگ نمی‌شد. بدتر از همه این که توی اون آزمایشگاه یه مرد جوون دیگه بود به اسم پاتریک که یه چند سالی هم از رابرت بزرگتر بود و مسئول نظارت به کارهای اون بود. آقای تامسون این پاتریک رو گذاشته بود تا مثلا راه و روش کار رو به رابرت آموزش بده. حالا از قضای روزگار این آقای پاتریک به شدت توی کارهای آزمایشگاهی خوب بود و عجیبم خوش قیافه بود و بین خانوما به شدت محبوب. اون روزا رابرت اصلاً حال و روز خوبی نداشت. اون از پاتریک متنفر بود. از کار خسته کننده و کسالت آور تکراری توی آزمایشگاه تاریک و بوگندو متنفر بود. از زندگی توی آپارتمان کوچیک و محقرش متنفر بود. از تنهایی و مجرد بودن متنفر بود. اینطوری بود که هر روز بیشتر از روز قبل سلامت روانیش تحلیل رفت. افسردگیش دوباره برگشته بود. بعد از یه مدتی فرگوسن اومد پیشش بمونه تا مثلا اونو از تنهایی در بیاره و یه کمی حالش بهتر بشه. اون روزا رابرت میافتاد روی زمین آپارتمانش و به خودش میپیچید و با صدای بلند زار زار گریه میکرد. یه بار همکاراش توی آزمایشگاه دیدن که رفت جلوی تخت سیاه، یه گچ رو برداشت، به تخت خیره شد و گفت و نکته اینه که اون اینقدر اینو تکرار کرد که همکاراش اومدن گچ رو از دستش گرفتن و بهش گفتن که بهتره بره بیرون یه کمی هوا بخوره. فرگوسن که خیلی نگران دوست دوران کودکی شده بود، اونو برداشت برای تفریح با خودش ببره پاریس. یه روز صبح که هر دوشون پشت یه میز گرد قشنگ کنار پنجره باز بالکن اتاق هتل نشسته بودن و صبحونه می‌خوردن و روزنامه می‌خوندن، فرگوسن برای اینکه حال و هوا رو یکم خوب کنه به رابرت خبر داد که قصد داره به زودی با دوست دخترش ازدواج کنه. رابرت سرشو از توی روزنامه آورد بیرون، فنجونشو گذاشت روی میز، برای چند ثانیه با یه نگاه خالی و سرد به فرگوسن خیره شد. بعد از روی صندلیش بلند شد، پرید سمت فرگوسن و هر دوتاشون با یه صدای بلندی پرت شدن روی زمین. اون با تمام وجودش داشت سعی میکرد که تنها دوستشو خفه کنه، که البته موفق نشد. اما اینجا بود که فرگوسن فهمید که حال رابرت واقعا خرابه. وقتی از پاریس برگشتن، رابرت دیگه حتی یه لحظه هم تحمل پاتریک خوشقیافه و آزمایشگاه نداشت. پس یه روز که اون از کارش ایراد گرفت، دیگه کارت به استخونش رسید و یه سیبی رو برداشت و کلی مواد سمی که توی آزمایشگاه فت و فراون دم دستش بود به سیبه مالید و گذاشتش روی میز پاتریک و کتش رو برداشت و راه افتاد بره خونه. البته چند دقیقه بعد که آروم شد، سری برگشت و سیبه رو یواشکی برداشت. اما خب خبر ماجرا توی آزمایشگاه پیچید و چند ساعت بعد مسئولای دانشگاه هم از این ماجرا خبردار شده بودن. واقعیت اینه که این کار اقدام به قتل بود. پدر رابرت که از ماجرا خبردار شد، سریع خودشو به لندن رسوند و به کلی آدم رشوه داد تا کاری به کار رابرت نداشته باشن و کلن ماجرا رو فراموش کنن. و البته بهشون قول داد که یه همچین اتفاقی دیگه هرگز تکرار نمیشه. و البته در مقابل به رابرت دستور داد که باید مرتب بره پیش یه روانشناس. و خب اونم که چاره دیگه ای نداشت، برخلاف میلش رفت. آقای دکترم خیلی سریع براش تشخیص اسکیزوفرنی داد. البته ما الان میدونیم که این تشخیص غلط بوده. اما خب در اون زمان دکتره و رابرت و خانوادهش واقعا فکر میکردن که اون یه همچین مشکلی داره. بالاخره بعد از مدتها یه اتفاق خوب افتاد. رابرت با یه فیزیکدان جوون و با استعداد دیگه به اسم مکس بورن آشنا شد و اونا دوستای خیلی خوبی شدن. بورن که یه کمی بزرگتر و از لحاظ علمی بالاتر از رابرت بود، ازش دعوت کرد تا کار توی آزمایشگاه رو ول کنه و همراه اون به دانشگاه گوتنگن که مرکز فیزیک تئوری دنیا در اون زمان بود بره تا با هم به مطالعاتشون ادامه بدن. اینجا بود که اون عزمشو جزم کرد تا زندگیشو تغییر بده و از اون حال بد بیاد بیرون. این همون شروع تازه‌ای بود که لازم داشت. تغییر شخصیت رابرت در عرض 3 ماه باور نکردنی بود. اون ناگهان از آدمی که هیچ دوستی نداشت و توی جنب تته پته می افتاد و لپاش گل می انداخت و به تنها چیزی که می تونست فکر کنه فرار کردن به یه گوشه تاریک بود، تبدیل شد به یه مرد با اعتماد به نفس و قوی و شاد. از اون آدمایی که وقتی توی جمعی هستن اصلا نمیشه متوجهشون نشد. به هر صورت در سال 27 و تو سن 23 سالگی PhDشو گرفت. در اون زمان هنوزم آمریکا به لحاظ علمی در زمینه فیزیک تئوری خیلی خیلی از اروپا عقب بود و اونا تصمیم گرفته بودن این مشکلشونو با آوردن استادایی از اروپا جبران کنن. برای همین خیلی زیاد طول نکشید که یه شانس بی‌نظیر به رابرت رو کرد. به اون پیشنهاد کار همزمان در دو دانشگاه برکلی و کلتکو دادن و اونم با خوشحالی قبول کرد. رابرت دلش برای خونه تنگ شده بود. اون رفت و برای کشورش یه درک تازه‌ای از اتم و قوانین مکانیک کوانتوم رو به ارمغان بیاره. اولش اصلاً استاد خوبی نبود. دانشجوها کلن نمی فهمیدن که اون داره تون تون چی برای خودش میگه. اما خب یه کمی که گذشت کار دستش اومد و دانشجوها عاشقش شده بودن. توی همین دوران بود که اون به نیومکسیکو محل خاطرات خوش بچگیش برگشت و توی یه جایی به اسم لوس آلاموس وسط بیابونای پرت و بی انتها یه خونه روستایی چوبی خرید و تمام تعطیلاتش رو اونجا میگذروند. اون گاهی سوار اسبش میشد، یه بسته شکلات و یه بطری ویسکی و یه مقداری آب برمی‌داشت و میرفت 3 روز بعد برمیگشت. انگاری که تنهایی توی دل طبیعت دوباره زندهش میکرد و بهش انرژی میداد. همینجا بود که اون عاشق یه خانومی شد به اسم کاترین که خیلی خیلی زیبا و البته متأهل بود. اما خب به هر حال اونا یه رابطه ای رو با هم شروع کردن و روزای قشنگ و آفتابی با هم می رفتن کنار یه دریاچه کوچیکی که اونجا بود و وقتشونو به شنا و نوشیدن و عشق می گذروندن. از همون موقع اون دریاچه کوچیک که اصلا اسمی نداشت معروف شد به دریاچه کاترین و هنوزم بهش میگن دریاچه کاترین. یواش یواش پای دانشجوان به لوس آلاموس باز شد. اونا برای دعوت شدن به اون خونه چوبی مدام با همدیگه در حال رقابت بودن. اونا دور هم جمع میشدن در حالی که همشون عاشق فیزیک و خیلی جوون بودن. از اونجایی که دوروبرشون غیر بیابون برهوت هیچ چیز دیگه ای نبود، روزاشون پر بود از بحثای فیزیک که انگار هیچ وقت تمومی نداشت و ویسکی و ویسکی و ویسکی. توی اوقات فراغتش رابرت آثار ادبی رو میخوند و بعد از یه مدتی به خودش سانسکریت یاد داد تا بتونه آثار قدیمی هندی به خصوص کتاب باگاواگیتا رو به زبون اصلی بخونه. رابرت در واقع داشت توی یه حباب شاد و قشنگ زندگی میکرد و اصلا از دنیای بیرون خبر نداشت. اون دیگه نه روزنامه میخوند نه هیچی. تا اینکه تو سال 29 سقوط بزرگ بازار سهام اتفاق افتاد. آمریکا شوکه شده بود. انگار که دیگه وقتش بود که بهای همه اون خوشیا رو پس بدن. دنیای همه یه شبه زیر و رو شده بود. همه به جز رابرت. بازم به لطف پولای پدرش و اینکه اون اصلا اخبار رو دنبال نمی‌کرد، کلاً متوجه این که چه اتفاقی افتاده نشد. تا 6 ماه بعد یه بار که اون داشت به یکی از همکارا میگفت که متوجه نمیشه که چرا دانشجوهاش نمیتونن شغلی پیدا کنن، تازه اون موقع بود که براش توضیح دادن که اینا همش به خاطر رکود بعد از سقوطه. هیچ کس باورش نمیشد که ممکنه کسی توی این دنیا باشه که خبر سقوط بزرگو نشنیده باشه. اما بهار که شد دوستاش اونو به یه دانشجوی پزشکی جذاب معرفی کردن. دختری که درست برعکس رابرت یه فعال سیاسی پرشور بود. اون مدام درباره جنگ داخلی اسپانیا و لزوم مبارزه با فاشیستا و مشکل تبعیض نژادی در آمریکا حرف می‌زد و البته یه عضو فعال حزب کمونیست بود. رابرت علاقه به این چیزا نداشت، اما جذابیت و زیبایی جین کار خودشو کرد. تا پاییز بشه اونا با همدیگه قرار میذاشتن و رابرت خودشو وسط گرد همایی‌های حزب کمونیست پیدا میکرد. زیاد طول نکشید که اونور دنیا، جایی که خیلی با برکلی فاصله داشت، مرد عجیبی به قدرت رسید. رابرت با تبار آلمانی و یهودی نمیتونست متوجه خطر اوضاع نشه. همزمان اون با هاکان شوالیه، یکی از اساتید زبان فرانسه دانشگاه که یه چپی پرشور بود، آشنا شد و اونا حسابی با هم دوست شدن. یه بار که رابرت داشت به یه سفر کوتاه میرفت، شوالیه کتاب 3 جلدی سرمایه مارکس رو به زبون اصلی بهش داد تا توی قطار بخونه. رابرت انقدر تحت تأثیر قرار گرفت که به محض پیاده شدن از قطار در نیویورک همه آثار لنین رو هم برای خودش خرید. حالا اواخر دهه 30 بود. آمریکا هر روز بیشتر و بیشتر در مرداب رکود فرو می رفت. فاشیسم در آلمان هر روز قویتر و قویتر می شد و اسپانیا در جنگ داخلی می سوخت و جی رابرت آپنهایمر با گذشت هر روز بیشتر به سمت چپ حرکت می کرد. رابرت فقط عاشق جین نبود. وابستش بود. انگار که این دختر تنها چیزی بود که اونو به دنیای واقعی وصل می کرد و از ته غار تاریکش می کشیدش بیرون. با جین زندگی اون مفهوم داشت، هدف داشت، اما خب یه آدمی مثل جین خیلی هم پرسر و صدا و ناآروم بود. اونا مدام با همدیگه دعوا می کردن و دست آخر بعد از 3 سال جین رابرتو تنها گذاشت. رابرت البته هیچ وقت احساسشو برای جین از دست نداد، اما خب خیلی هم طول نکشید که یک کس دیگه ای رو برای دوست داشتن پیدا کرد. کیتی هرینگتون 29 ساله بود و در آزمایشگاه ایکس‌ری کلتک روی روش‌های درمان سرطان کار می‌کرد و همسر یک پزشک معروف بود. کیتی عضو سابق حزب کمونیست بود و همسر اولش رو در جنگ داخلی اسپانیا از دست داده بود و همسر دومش رو ترک کرده بود و آقای پزشک معروف همسر سومش بود. کیتی و رابرت برای اولین بار همدیگر رو توی یه مهمونی دیدن. مهمونی که هیچ کدوم مدت زیادی توش نموندن. اونا یواشکی با همدیگه از مهمونی فرار کردن و اون شب سرنوشتشون برای همیشه به هم پیوند خورد. بعدم تعطیلات رو با همدیگه در لوس آلاموس گذروندن و یکمی بعد کیتی که فهمید بارداره درخواست طلاق داد و بلافاصله با رابرت ازدواج کرد. بچه اول که به دنیا اومد، هر دوی اونا خودشونو از دنیای سیاست و البته حزب کمونیست دور کردن. چند روز بعد فرانک، برادر رابرت و همسرش، برای دیدن بچه که اومدن با خودشون کلی کادو و خنده و خوشی آوردن و البته بین همه اینا هم اعلام کردن که رسما به حزب کمونیست کالیفرنیا ملحق شدن. رابرت نه به این موضوع توجه خاصی کرد نه هیچی، چون خبر نداشت که همزمان با جمع شدن ابرای تیره جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا مخفیانه در حال تهیه یه لیسته. یه لیست از آدمای خطرناک یا جاسوسای احتمالی که قرار بر این بود که در صورت به وجود اومدن شرایط اضطراری ملی تمام افراد اون لیست در عرض یک شب بازداشت بشن. و البته اسم رابرت و فرانک هم در اون لیست بود. رابرت اما بی‌خبر و سرخوش در اوج توانایی علمی خودش بود و از خانواده کوچیکش لذت می برد. کمی بعد یه ژورنال علمی آلمانی مقاله رو منتشر کرد که تاریخ و سرنوشت آپنهایمر رو همه جهان رو برای همیشه تغییر داد. اون روز بعد از ظهر رابرت برگشت خونه، پیپش رو گذاشت گوشه لبش و ژورنال آلمانی رو برداشت و نشست یه گوشه آرومی تا یه کمی مطالعه کنه که به یه مقاله مهم رسید. اونجا نوشته شده بود که شکافتن اتم ممکنه. رابرت میدونست که این شروع یه دوران جدید برای بشریت و میدونست که همه فیزیکدانای دیگه هم که این مقاله رو دیدن این موضوع رو میدونن. دقیقاً از همون روز بود که مسابقه برای ساختن بمب شروع شد. Thank you.
mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft.
فقط 9 ماه بعد جنگ جهانی دوم شروع شد. تا اون روز همه کشورهایی که به لحاظ فنی امکان شروع ساخت بمب داشتن برنامه رو شروع کرده بودن. کشورهایی مثل انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن و شوروی. اما خب طبیعتاً بین همه اینا آلمان بزرگترین تهدید بود. خیلی‌ها نگران این بودن که حالا در این شرایط اگر آلمان نازی به بمب برسه چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ با این وجود به نظر می رسید که دولت مردای آمریکایی اصلا متوجه خطر نیستن. بالاخره انیشتین یه نامه‌ای به روزولت نوشت و شرایط رو کامل و واضح براش توضیح داد. آقای رئیس جمهورم خیلی زود دستور آغاز پروژه رو داد. پروژه‌ای که خیلی کوچیک و بی‌در و پیکر بود. اوضاع همین جوری باقی موند تا 2 سال بعد که ژاپن به پرل هاربر حمله کرد و آمریکا رسماً وارد جنگ شد. اینجا بود که اسم پروژه شد پروژه منهتن، ریاستش هم دادن به یه ژنرالی به اسم لزلی گروفز. یه نظامی با سابقه که معروف بود به اینکه کاری رو که بهش بدی سریع و درست و کامل تحویل میده. در این مرحله همه نگران بودن که آلمان از اونا خیلی خیلی جلوتره. اصلا مهم نیست که اونا چقدر خوب یا چقدر سریع کار کنن، هیچ وقت دیگه نمیتونن خودشونو به آلمان برسونن. کلی آزمایشگاه‌های مخفی در سراسر کشور شروع به کار کرد. اما ژنرال گروفز یه مشکلی داشت. اون دانشمندا رو می آورد تا براش توضیح بدن که خب حالا چه کارایی باید انجام بشه یا اصلا دارن چیکار میکنن. اونام توضیح میدادن. اما ژنرال کلاً هیچی از حرفاشون نمیفهمید. یه بار رابرت که متوجه این موضوع شده بود رفت جلو، سلام کرد و همه چیزایی رو که دانشمند قبلی گفته بود و دوباره این بار اما به زبون ساده برای ژنرال توضیح داد. ژنرال هم چند روز بعد رابرت رو صدا کرد و بهش خبر داد که ازش میخواد که مسئولیت پروژه رو به دست بگیره. مقامات امنیتی آمریکا از این موضوع وحشت زده شده بودن. دیگه فقط همین مونده بود که کنترل پروژه ساخت بمب اتم مملکت رو بدن دست یک کمونیست. آخر سر قرار بر این شد که بهش این اجازه رو بدن، اما در این حال تک تک حرکاتش رو زیر نظر داشته باشن. رابرت متوجه بود که این یک کار تاریخ سازه و خوب میدونست که میخواد این تاریخ رو کجا بسازه. اون به ژنرال گفت که من یه جای خیلی خوب و دور افتاده سراغ دارم که میتونیم پایگاهمون رو ببریم اونجا و اصلاً امکان نداره که کسی بتونه ردمون رو بزنه. لوس آلاموس وسط ناکجا آباد نیومکسیکو، جایی که تا چشم کار میکنه بیابون برهوته. واقعیت اینه که این همچین ایده خوبی هم نبود. جاهای خلوت خیلی نزدیکتر از لوس آلاموس وجود داشت، اما خب ژنرال تصمیم خودش رو گرفته بود و میخواست که به این نابغه جوان گوش بده. اولین وظیفه رابرت این بود که بهترین دانشمندای دنیا و خانواده‌هاشون رو راضی کنه که بیان یه جایی که نمیتونست بگه کجاست و روی پروژه‌ای کار کنن که نمیتونست بگه چیه. اما خب هر طوری که بود همه چیزو آماده کرد و شب قبل از حرکت به لوس آلاموس جین باهاش تماس گرفت. اون گفت باورم نمیشه که داری میری. اصلاً کجا داری میری؟ من تحملشو ندارم که انقدر ازت دور باشم. لطفاً امشب بیا همدیگر رو ببینیم. شاید حداقل بتونیم درست حسابی خدافظی کنیم. اما رابرت اصلاً توانایی روحی یه همچین کاری رو نداشت. اون به جین گفت که اصلاً وقتش رو نداره و همونجا پشت تلفن با چشمای تر ازش خدافظی کرد. در عوضش اون شب رفت تا با دوست قدیمیش رفیق هاکان شوالیه شام بخوره. وسطای شام بود که شوالیه بهش گفت که یه مردی به اسم جورج التینگتون تمایل داره که به عنوان واسط اطلاعاتی بین رابرت و شوروی عمل کنه. فقط کافیه که اون اطلاعات مهمو به التینگتون بده، بقیه کارا رو اون خودش انجام میده. رابرت یه نگاهی به شوالیه کرد و گفت خل شدی؟ این کار خیانت به کشوره. همین. و مکالمه رفت به سمت موضوعای دیگه. فرداش هم رابرت همه چیزو فراموش کرد و با خوشحالی و سربلندی در آوریل 43 در حالی که تازه 38 سالش بود همراه همسر و بچه هاش و فرانک برادرش که حالا اونم یه فیزیکدان مطرح بود رفت که کنترل شهر مخفی لوس آلاموس رو به دست بگیره. ارتش توی همون چند ماه آماده سازی اون بیابون رو تبدیل کرده بود به یه چیزی بین شهر مخفی و پایگاه نظامی. اینطوری بود که مهمترین مغزای دنیا از قطار وسط بیابون پیاده شدن. توی یه شهر کوچیک یا شاید بهتر بگیم یه کمپ بزرگ با خونه‌های چوبی که هلهلی ساخته شده بود و هیچی درست کار نمی‌کرد. اما جالبه که اونا با رفتاراشون و لباساشون و روحیه‌شون کاری کردن که فقط چند روز بعد لوس آلاموس فقط یه کمپ نظامی نبود، بلکه از بیرون که کسی به اونجا نگاه می‌کرد انگار که یه تفریگاه بود. ادوارد تلر با خودش یه پیانو آورده بود و آخر شبا آهنگ میزد. حالا اون از گوشه یه آپارتمان کوچیک محقر و چوبیش میتونست کلی برنده جایزه نوبل رو زاورا کنه. تا قبل از این هرگز این همه آدم درجه یک روی یه موضوع با هم کار نکرده بودن. اونا روزا به سختی روی پروژه کار میکردن و خب به عنوان یه شهر پر از آدم جوون شبا هم به شدت پارتی می گرفتن و از زندگی لذت می بردن. اونجا تقریبا هر شب پارتی بود با کلی الکل تا جایی که وقتی ذخیرشون تموم می شد به الکلای آزمایشگاه دستبرد می زدن. و جالبه که رابرت ستاره درخشان همه اون مهمونیا بود. حالا اون یه مرد جذاب و اجتماعی بود و همه خانمای لوس آلاموس عاشقش بودن. البته در این حال کل شهر مملو بود از نیروهای امنیتی و جاسوسای دولت. بیشترین توجه هم البته روی خود رابرت بود. همه جا میکروفون بود. تمام نامه ها باز می شدن. تمام تلفن ها شنود می شدن. هیچ کدوم از اهالی لوس آلاموس حق نداشتن به آدمای دنیای خارج بگن که کجان یا مشغول چه کارین. و البته که حق نداشتن بدون اجازه شهر رو ترک کنن. تمام اهالی شهر از اسم مستعار استفاده می کردن. دلیلش هم این بود که اگر احیاناً کسی عمدی یا اتفاقی می خواست چیزی رو لو بده نمی تونست. البته خب بودن کسایی هم که انقدر معروف بودن که این کار براشون امکان پذیر نبود. البته بیشترین تمرکز نیروهای امنیتی روی خود رابرت بود تا جایی که حتی راننده و بادیگاردش هم هر دو پلیس مخفی بودن. خلاصه هیچی از زیر دستشون در نمی رفت. توی این فضا کیتی جز معدود آدمایی بود که انگار اصلاً سعیم نمی کرد که خودشو با فضای جدید هماهنگ کنه. کیتی از همون روز اول خودشو توی خونه حبس کرد و افسردگی گرفت. نمی دونم شاید اون تنها کسی بود که از همون اول فهمیده بود که اونا دارن مرتکب چه کار وحشتناکی می شن. بهار که شد رابرت مرتکب یه اشتباه وحشتناک شد.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اون یه روز سرش انداخت پایین، از شهر خارج شد و رفت به دیدن جین. ظاهراً از یه جایی به گوشش رسیده بود که عشق زندگیش توی حال روحی خیلی بدی و روزای تاریکی رو میگذرونه. اونا شب با هم گذروندن در حالی که نیروهای امنیتی تمام مدت زیر پنجره وایساده بودن و همه ی حرکات اونا رو ثبت میکردن. تا جایی که به نیروهای ضد جاسوسی مربوط میشد، جین تدلاک یک کمونیست بود و رابرت هم طبیعتاً رفته بود تا رازای پروژه رو به اون تحویل بده و به زودی هم جین اونا رو به دست نیروهای شوروی میرسوند. رابرت بدون کوچکترین توجهی به همه اینا فردا صبح جین رو بوسید و ازش خداحافظی کرد و به لوس آلاموس برگشت. کمتر از 6 ماه بعد جین تدلاک به زندگی خودش خاتمه داد. رابرت اوائل که وارد لوس آلاموس شده بود با خودش فکر میکرد که قراره یه جامعه کوچیکی حدود 30 تا دانشمند و خانواده هاشون رو اداره کنه. اما تا سال 44 اون مسئول یه شهر بود با 6000 سکنه. تعداد دانشمنده البته خیلی زیاد نبود، اما هزاران آدم جوون غیر متخصص معمولاً بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان به لوس آلاموس آورده شده بودن تا کار سریع‌تر پیش بره. اونا کار مهمی قرار نبود انجام بدن. یه کسی میومد بهشون میگفت که این عقربه اگر رفت سمت راست این دکمه رو بزن، اگر رفت سمت چپ اون دکمه رو بزن و همین. اونا هیچ کدومشون اصلاً نمیدونستن که دارن روی چی کار میکنن. کم کم هزینه ها رسیده بود به 56 میلیون دلار. این گرونترین آزمایش علمی تاریخ بود. اونجا 7 دسته دانشمند بودن که کار علمی انجام می دادن. از فیزیک تئوری گرفته تا شیمی. رابرت همه این موضوعات رو بلد بود و دقیقا می دونست که هر کدوم از این گروه ها دارن چی کار می کنن. برای این بود که اون رئیس پروژه بود، برای این که با دانش گستردش میتونست بخشای جدا جدا از همه علمی رو مثل یه زنجیر به همدیگه متصل کنه و بهشون مفهوم بده. حالا با اینکه جین برای همیشه این دنیا رو ترک کرده بود، اما رابرت بازم احساس میکرد که ابرای ظن و تردید احاطش کردن و هر روزم انگار اوضاع بدتر میشه. برای اینکه اثبات کنه که جاسوس نیست و اعتماد ارتش رو به خودش جلب کنه، تصمیم گرفت تا درباره صحبت‌های شوالیه شب قبل از حرکت به اونا گزارش بده. این یه کار خیلی سخت و حساسی بود. رابرت می‌خواست که فقط اسم رابط شوروی رو لو بده در حالی که اصلاً اسمی از شوالیه نیاره. بالاخره یه شب عزم خودش رو جزم کرد و با بوریس پش یه افسر بلندپایه ضد جاسوسی تماس گرفت و برای اینکه موضوع رو ساده و کم اهمیت جلوه بده، به دروغ بهش گفت که جورج التینگتون با دانشمندای دیگه هم تماس گرفته بوده. این داستان دروغی انقدر پیچیده شد که انگار هر چی که میگفت بدتر میشد و همین خودش طبیعتاً باعث ایجاد تردیدهای بیشتر میشد. این مکالمه بدون اینکه رابرت بدونه ضبط شد. و در حالی که با خودش فکر میکرد که کار خیلی قشنگی کرده و حالا دیگه همه چیز رو به راهه، برگشت سر کارش. خیلی جالبه که بیشترین و بزرگترین چالشای اون موضوعات علمی نبودن، آدما بودن. کیتی بعد از تولد بچه دومش به شدت افسرده شده بود و بی امان می نوشید و اونا مدام دعوا می کردن و اوضاع خیلی بدی داشتن. تلر دانشمند درخشان فیزیک تئوری و اهل مجارستان با ابروهای پرپشت و لهجه بامزه بود که به شدت از شوروی متنفر بود و حالا هم بد جوری از رابرت رنجیده بود که چرا اونو نذاشته رئیس بخش فیزیک تئوری. تلر اصلاً به بمب اتم اهمیتی نمیداد. اون فکر میکرد که این کارا مسخره بازی و اتلاف وقته. اون به لوس آلاموس اومده بود تا با کمک بهترین مغزای دنیا بمبی رو بسازه که خودش بهش میگفت زوپا. البته منظورش سوپر بمب بود. بمب هیدروژنی، چیزی که قدرت نابودگر بمب اتم در برابرش بچه بازیه. رابرت اصلا دلیلی برای ساخت یه همچین ابزار نابودگری نمیدید. اما وقتی که تلر تهدید کرد که پروژه رو ترک میکنه، رابرت بهش اجازه داد تا تنهایی روی پروژه خودش کار کنه. تو سال 44 به نظر می رسید که زندگی در لس آلاموس همه توانش رو گرفته. اون وزن زیادی از دست داده بود و پشت سر هم با وجود سرفه‌های بد سیگار می کشید و هر روز با کیتی دعوا می کرد. اما هیچ کدوم از اینا اهمیتی نداشت. کار بالاخره داشت به نتیجه می رسید. توی همین زمان بود که دستگاه‌های امنیتی آمریکا متوجه شدند که پروژه بمب اتم آلمان نازی شکست خورده. 7 می توی یه روز خنک و قشنگ بهاری آلمان تسلیم شد.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Forces and simultaneously to the Soviet High Command.
اما در پاسیفیک جنگ با ژاپن همچنان به شدت ادامه داشت. دانشمندای لس آلاموس همشون باور داشتن که سلاحی که دارن می‌سازن بهترین و مهمترین دلیل صلح در دنیای فردا میشه. اونا فکر می‌کردن که اگر همچین سلاحی داشته باشن دیگه هیچ کس حتی خواب جنگ رو انداختن هم نمی‌بینه. اما از اینجا به بعد دو دسته می‌شدن. یه عده‌ای میگفتن که فقط کافیه که یه عده از سران کشورهای دیگر رو دعوت کنیم توی یه بیابونی، یه جای خالی، قدرت انفجار رو نشونشون بدیم و تمام. اما دسته دوم باور داشتن که اتفاقاً این سلاح حتماً باید در جنگ استفاده بشه تا یک بار برای همیشه درسی بشه برای همه دنیا. رابرت جزو دسته دوم بود. از چند ماه قبل از این ارتش آمریکا مثل بارون روی شهرهای ژاپن بمب می‌ریخت. تمام شهرها کاملاً با خاک یکسان شده بودند. اما اونا از عمد هیچ کاری با هیروشیما و ناکازاکی نداشتن. فقط برای اینکه برای نشون دادن اثر سلاح تازه به یه هدف دست نخورده احتیاج داشتن. به هر صورت بعد از تسلیم آلمان بود که اصلاً کار ساخت بمبا تموم شد. خود رابرت یه بیابونی رو در 2000 مایلی جنوب لس آلاموس برای تست انتخاب کرد. جایی که بومیا بهش میگن خورنادا دل موئرتو، مسیر مرگ. 11 جولای 1945 یه کامیون بدون پلاک به یه ساختمون رها شده مکدونالدز رسید و تمام ذخایر پلوتونیوم دنیا رو تحویل داد. یه چیزی حدود 5 کیلو. راننده خیلی ریلکس درخواست کرد تا رسید و براش امضا کنن. روی رسید نوشته شده بود قیمت حدودی 1 بیلیون دلار. به درخواست رابرت، جنرال گروفت با فرماندار نیومکسیکو قرار پنهانی گذاشت که در صورت بروز بحران ایالت کاملا تخلیه بشه. واقعیت اینه که اونا اصلا نمیدونستن این چیزی که ساختن چه قدرتی داره. توی شهر یه شرط بندی به راه افتاده بود به قیمت 1 دلار. ادوارد تلر روی انفجاری به قدرت 45,000 تن TNT شرط بسته بود. رابرت دست پایینو گرفته بود و روی 3,000 تن شرط بسته بود. عده‌ای بودن که باور داشتن که این انفجار لایه اوزون و سوراخ و اتمسفر زمین رو کلن نابود میکنه و خون توی رگاشون یخ میزد وقتی که انریکو فرمی به همکاراش میگفت که این انفجار احتمالاً کل نیومکسیکو رو نابود میکنه. شب 15 جولای هیچ کس نتونست بخوابه. رابرت تمام شب و کتاب خوند و سیگار کشید. فردا صبح ساعت 5 همه چیز آماده بود. رابرت با صورتی که هیچ احساسی توش دیده نمیشد روی زمین دراز کشید. همه نفسای کوتاه میکشیدن و صدایی از کسی در نمی اومد و لحظه موعود فرا رسید. انفجار ترینیتی بشریت رو وارد عصر جدیدی کرد. دقیقاً در همون لحظه قبل از اینکه دانشمندا به لس آلاموس برگردن، ارتش پنهانی دو تا از بمبا رو از شهر به مقصد نامعلومی خارج کرد. یه مدتی بود که هری ترومن که بعد از مرگ ناگهانی روزولت رئیس جمهور شده بود، درخواست تسلیم کامل ژاپن رو مطرح می‌کرد. ژاپن کاملاً ویران شده بود. بیشتر شهرهای اصلی هیچی ازشون نمونده بود. بیشتر از 1,000,000 غیر نظامی کشته شده بودن، اما همچنان به جنگیدن ادامه می دادن. 6 آگوست اولین بمب هیروشیما رو کاملا نابود کرد. ژاپن بازم تسلیم نشد. روز 9 آگوست ناکازاکی هدف بمب دوم بود. جنگ تموم شد. بیشتر مردم آمریکا باور داشتن که بمب اتم عامل اصلی تموم شدن این کابوس طولانی و این پیروزی شیرینه. و حالا پروفسور نابغه، مرد شیفته اشعار شرقی و چپی سابق، قهرمان ملی بود، یه سلبریتی، پدر بمب اتم. در این مرحله راز چطور ساختن بمب فقط در دستای آمریکا بود و ترومن از نیروهای امنیتی انتظار داشت که همینطوری هم بمونه. این ایده واقعاً مضحکی بود. طبیعیه که به زودی بقیه هم می فهمیدن که چی کار باید بکنن. حالا تنها چیزی که رابرت می تونست بهش فکر کنه کنترل کردن هیولایی بود که خودش خلق کرده بود. اون به دیدن ترومن رفت تا موضوع رو براش روشن کنه. ترومن از بالای عینکش بدون اینکه کامل بهش توجه کنه یه نگاه سطحی بهش انداخت و با یه لحن پدرانه‌ای گفت که نگران نباش، مشکلی پیش نمیاد، و نه چندان مؤدبانه از دفتر بیرونش کرد. تو سال 47 رابرت شد رئیس انستیتوی با پرستیژ مطالعات پیشرفته پرینستون، اما بیشتر سالای بعد از جنگ اون در واشنگتن گذشت، جایی که در بالاترین سطوح دولت چشما به دنبال مشورت و راهنمایی اون بود. جی رابرت آپنهایمر در 2000 کمیته خدمت کرد و مدام در برابر کنگره صحبت میکرد. اون همزمان هم به دولت درباره زرادخانه سلاح‌های اتمی مشاوره میداد و هم به طور عمومی و بی‌پرده درباره کنترل بین‌المللی سلاح‌های اتمی صحبت میکرد. اما حالا دنیای بعد از جنگ دنیای جدیدی بود. ایالات متحده دشمن جدید داشت، کمونیسم روسیه و چین. موضوع کنترل سلاح‌های اتمی اون روزا اصلاً بحث جذابی نبود. رابرت انقدر ساده بود که فکر میکرد که اگر بتونه به هسته قدرت نزدیک بشه میتونه اوضاع رو واقعاً تغییر بده. اون با خودش فکر میکرد که بعد از دانشمند فیلسوف بودن الان وقتشه که دولت مرد فیلسوف بشه و این بار نقش اصلی رو در از بین بردن یا حداقل کنترل سلاح‌های اتمی دنیا بازی کنه. در نتیجه پیشنهاد بلند پروازانه اما به شدت ساده انگارانه ای رو مطرح کرد. اون پیشنهاد داد تا تمام سلاح‌های اتمی نابود بشن و یه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تشکیل بشه که جلوی هر کسی رو که میخواد سلاح بسازه رو بگیره و کل صنعت اتمی صلح‌آمیز دنیا هم تحت کنترلش باشه. اما دیگه دیر شده بود. ارتش شوروی بیش از نیمی از شرق اروپا رو اشغال کرده بود و دولت آمریکا نگران بود. هیچ کس توجهی به این پیشنهاد نکرد. فقط آمریکا نبود. استالین هم دلایل خوبی برای نپذیرفتن یه همچین چیزی داشت. اونا امکان نداشت بذارن آمریکا روی یه همچین چیزی مونوپولی داشته باشه. هرچی باشه، واقعیت اینه که این آمریکا بود که مخفیانه از شوروی با وجود همپیمان بودنشون در جنگ سلاح و ساخته بود و بدتر از اون واقعاً ازش بر ضد یه جمعیت غیر نظامی استفاده کرده بود. اونم دوبار. چه تضمینی وجود داشت که حالا همین کار رو با شوروی نکنن؟ برنامه اتمی آمریکا با سرعت باور نکردنی جلو می رفت. کمی بعد یه آزمایش دیگه ای انجام شد که رابرت باهاش مخالف بود، اما ترومن اصلاً هیچ توجهی بهش نکرد. حالا دیگه اون واقعاً داشت معنی و مفهوم سیاست رو می فهمید. گردابی که با منطق و دلیل کاری نداره، بازی که فقط درباره قدرته. رابرت میدونست که آمریکایی‌ها در انکار به سر میبرن، شوروی به زودی به بمب میرسید و این برای رابرت یک کابوس بود. اون فیزیکو کامل رها کرده بود و انگار تازه داشت متوجه میشد که امکان نداره که بتونه اوضاع رو کنترل کنه. سلامت روانیش طبیعتاً به خاطر حس گناه وحشتناکی که داشت هر روز بدتر میشد. انگاری که توی یه دریای تاریک و طوفانی گم شده بود و هیچ راه نجاتی براش نبود. انگاری که توی یه کابوس گیر کرده بود و نمیتونست بیدار شه. اما در همین زمان چهره عمومی اون از همیشه درخشانتر بود. توی رسانه‌ها رابرت آپنهایمر نمونه یه آمریکایی ایدئال بود. یه دانشمند نابغه با یه ازدواج موفق و دوتا بچه کوچیک. سال 49 بود که شوروی بمب خودش رو آزمایش کرد. همون روز صبح که خبر توی روزنامه‌ها منتشر شد، تلر با وحشت با رابرت تماس گرفت. صداش عصبانی بود. اون گفت: حالا باید چی کار کنیم؟ رابرت تنها جوابی که میتونست بهش بده این بود که فعلا آرامش خودت رو حفظ کن. تا اون روز صبح از نظر تلر یه تعادل قدرت وجود داشت. اونا 4 میلیون سرباز در شرق اروپا دارن، ما هم بمب اتم داریم. از امروز صبح اونا 4 میلیون سرباز دارن، بمب هم دارن. تلر از شوروی متنفر بود و باور داشت که بهترین برخورد با اونا برخورد خشونت آمیزه. از نظر اون برای این شرایط فقط یه راه حل وجود داشت. اونا باید با هم کاری رو که اون سالها قبل در لوس آلاموس شروع کرده بود و تموم می‌کردن. حالا دیگه نظرات صلح‌جویانه آپنهایمر برای سیاستمدارا اصلاً جذاب نبود. برعکس، این حرفای تلر بود که منطقی به نظر می‌رسید. دیگه همه توجه‌ها به سمت سوپربمب تلر بود. کمیته مشاور انرژی اتمی به ریاست آپنهایمر بلا فاصله در نامه‌ای به دولت مخالفت خودش را با ساخت بمب هیدروژنی به دلایل اخلاقی، انسانی و تکنیکی اعلام کرد. رئیس جمهور ترومن کوچکترین اهمیتی به اون نامه نداد و دستور ساخت بمب جدید را صادر کرد. دانشمندا در همون لوس آلاموس مشغول ساخت بمب جدید شدند. بمبی که 1000 برابر قوی تر از بمب اتم بود. تو سال 50 دیگه شرایط خیلی وحشتناک بود. آمریکا وارد جنگ کره شده بود و روابط با شوروی هر روز بدتر میشد. رابرت با وحشت تماشا میکرد که چطور استفاده از بمب اتم در دستور کار نیروی هوایی قرار گرفته. این دیوانگی مطلق بود. رابرت نمیتونست ساکت بشینه و این نمایش جنون‌آمیز رو تماشا کنه. پس شروع کرد به اعتراض کردن. اون با ساخت زیردریایی و هواپیماهای اتمی مخالفت میکرد. اون باید میتونست اونا رو وادار به میانه روی کنه. اما توی اون روزا تنها کسایی که بهش گوش میدادن دشمناش بودن. به محض اینکه آیزنهاور جایگزین ترومن در کاخ سفید شد، لوئیس استراوس شد رئیس کمیته انرژی اتمی. فقط 5 روز بعد از رسیدن به این مقام، استراوس شروع کرد به نابود کردن رابرت و وقتی که اون تصمیم می گرفت که کسی یا چیزی رو نابود بکنه، هیچی ازش باقی نمی زاشت. یک کمپین رسانه‌ای بزرگ به راه افتاد مبنی بر این که آپنهایمر داره در برنامه گسترش سلاح‌های اتمی کشور اختلال ایجاد می کنه. چرا؟ چون در واقع در تمام این مدت جاسوس شوروی بوده. حالا روزنامه‌ها می‌نوشتن که برای سال‌ها در واقع این تلر بوده که دانشمند وطن پرست واقعی بوده. تلر هم که همیشه از رابرت بدش می‌اومد با کمال میل به این جنگ جنون‌آمیز پیوست. سال 51 این تلر بود که به اف بی آی گفت که خیلی ها باور دارن که آپنهایمر رسماً به دستور مسکو با ساخت بمب هیدروژنی مخالفت کرده. در همون زمان گزارشی منتشر شد مبنی بر این که در زمان کنترل لوس آلاموس به دست رابرت، جاسوسای شوروی وارد شهر شده بودن و رازای اتمی رو با خودشون برده بودن. تو همین گیرودار بود که در یک صبح نوامبر 52 تلر بالاخره به خواستش رسید. آزمایش اولین بمب هیدروژنی یکی از جزایر پاسیفیک رو کاملا تبخیر کرد. بعد از انفجار تنها چیزی که از اون جزیره مونده بود یه ماده سفید رنگی بود روی اقیانوس. آمریکایی‌ها آروم شدن، اما فقط برای یک سال، چون کمتر از یک سال بعد شوروی بمب هیدروژنی خودش رو آزمایش کرد. حالا همه وحشت زده شده بودن و دنبال کسی میگشتن که سرزنشش کنن. اون روزا رسماً دوران وحشت سرخ شروع شده بود و سناتور مک‌کارتنی تصمیم گرفته بود که ریشه ی هرچی کمونیسته رو یک بار برای همیشه از خاک آمریکا بکنه. یه چند ماه بعد یکی از افسرای سابق FBI توی یه نامه‌ای به آیزنهاور نوشت که مطمئنه که آپنهایمر جاسوس شورویه. نتیجه این که تو سال 54 یه سری جلسات سوال و جواب امنیتی در واشنگتن دی سی شروع شد. مهمترین دانشمند آمریکا در حال بازجویی بود به ظن جاسوسی و به خطر انداختن امنیت ملی. این خبر یه موج شوک بزرگ و به سراسر کشور فرستاد. اگر رابرت آپنهایمر قابل اعتماد نیست، هیچ کس دیگه هم نیست. رابرت توی تمام این سالا در حالی که داشت سعی میکرد تا خطر سلاحی رو که خودش درست کرده بود و به رؤساش بفهمونه، برای خودش دشمنای خیلی خطرناکی ساخته بود. سوال و جواب حدود یک ماه طول کشید و اونا همه زندگیشو بیرون کشیدن، وفاداریشو به چالش کشیدن، تصمیماشو زیر سوال بردن و رازاشو برملا کردن. رابرت برای اینکه بتونه از خودش دفاع کنه تصمیم گرفت تا داستان خودشو بگه. چاره دیگه ای هم نداشت. اگر هیچ کاری نمی کرد یعنی اینکه اتهامات اونا رو پذیرفته بود.
Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another.
آروم آروم اوزا از سوال و جواب خارج شد و به سمت یه محاکمه تمام و کمال رفت. استراوس حتی به تیم دفاعی اون اجازه نمیداد تا شاهد یا مدرک بیارن. اونا باور داشتن که برای محافظت از کشور در جنگ سرخ قوانین عادی یا حتی عدالت رو باید زیر پا گذاشت. استراوس آماده بود که برای نابود کردن رابرت آپنهایمر قانون رو هم بشکنه. یه بار رابرت برای 27 ساعت پشت سر هم به سوالا جواب داد. لشکری از شاهدا احضار شدن و اون روز تلر با یه نیشخندی وارد سالن شد و بر علیهش شهادت داد. اما نقطه اوج ماجرا وقتی بود که اونا نوار گفتگوی مثلا محرمانه رابرت با پشو منتشر کردن. همون مکالمه سری که در اون رابرت برای دور کردن تردیدها از خودش گفته بود که التینگتون رابط شوروی به غیر از اون با دانشمندای دیگه هم تماس گرفته. اونا موچشو گرفته بودن. بازجو ازش پرسید که چه دلیلی برای یه همچین دروغ مسخره‌ای داشتی؟ نه لازم نیست جواب بدی. همه میدونن که با این کار می‌خواستی نیروهای امنیتی رو سردرگم کنی و بفرستیشون دنبال آدمایی که هیچ وقت وجود نداشتن. رابرت در حالی که به سیگارش پک می‌زد و به نظر می‌رسید که دیگه هیچ چی براش مهم نیست گفت: نه، هدفم این نبود. دروغ گفتم چون یه احمقم. اوضاع وحشتناک بود. دادگاه ثابت کرده بود که جی رابرت آپنهایمر یه آدم دروغگوه. وکیلش اون روز هشدار داد که آمریکا نباید فرزندان خودش رو نابود کنه. به هر صورت در انتهای این محاکمه و سوال و جوابا اونا نتونستن واقعا هیچ چیزی رو بر علیه اون ثابت کنن. اما خب براشون مهم نبود. اونا تمام پست و مقاماش رو ازش گرفتن و با دست خالی پرتش کردن بیرون. توی همون روزا بود که رابرت برای یکی از دوستاش نوشت: دیگه هیچ چی ازم باقی نمونده. نتیجه خاموش کردن صدای رابرت این شد که آمریکا هر روز بیشتر و بیشتر سلاح اتمی تولید کرد و شوروی هم به دنبالش. رابرت 13 سال دیگه هم بعد از این ماجراها زندگی کرد، اما دیگه هیچ وقت آدم سابق نشد. اون این ور اون ور سخنرانی علمی میکرد، انستیتو رو مدیریت میکرد، اما هیچ وقت شاد نبود. تو سال 63 لیندن بی جانسون جایزه فرمی رو بهش داد، یکی از مهمترین جوایز علمی کشور. این در واقع یه جور عذرخواهی گنگ و دیرهنگام بود برای همه اون نامردیا و بدرفتاریا. اون روز ادوارد تلر هم اومده بود تا بهش تبریک بگه. وقتی که دستشو دراز کرد، رابرت باش دست داد. جی رابرت آپنهایمر در 62 سالگی از دنیا رفت. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرید، اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.